جامعه شناسی اومده روی همچین موضوعاتی فکر کرده، نظریه داده.
بله.
یه تیمی از جامعه شناسان ایتالیایی هستم که به سرپرستی سیلویا کاتالدی و جنارو آیورو
بله.
یه بحثی رو مطرح کردن. یه واقعیتی رو در جامعه خودشون دیدن که این واقعیت‌ها در نگاه متعارف جامعه اونها ناهنجاره. مثل چی؟ مثل واقعیت یخچال‌های همبستگی توی گویاس برزیل که برای اینکه فقر طبقه مثلا زباله‌گرد و فقر غذایی طبقه زباله‌گرد رو جبران بکنن، اینا اومدن اون یخچال همبستگی رو ایجاد کردن. یا موارد از این دست که یا یه ماهیگیری که به شکل غیر قانونی یه دهی مهاجر رو تو دریای مدیترانه اومد نجات داد. این موضوعات برای خدمت شما عرض بکنم، برای این جامعه شناسان نوعی ناهنجاری تلقی میشد. اومدن روی این بحث کردن، حرف زدن، به یه مفهومی رسیدن. این مفهوم اخیراً بهش رسیدن، مفهومی است که بعد از بحران کرونا بهش رسیدن. به مفهومی رسیدن، به یک ابزار مفهومی رسیدن که اینو چجوری صورتبندی کنن، چجوری توضیح بدن. اون مفهوم چی بود؟ عشق اجتماعی. ما عشق اجتماعی در واقع نظامای دیگه مثل نظام اروپایی، این
خب بس قانونو بیشتر
حال میخوام عرض بکنم که اونجا تکینه، منحصره، اما در کشوری مثل ما فرهنگ عشق به خدمت.
خب پیوسته ایدئولوژیک و مذهبی هم داره.
دقیقاً. آقای رئیسی برای مردم ما مورد انتظاری همچین شکلی از خدمت جانانه، یه همچین شکلی که به شهادت بیانجامه. بنابراین چیکار میکنن؟ توی تشییع جنازه میلیونی از همه چیشون میزنن که شرکت بکنن.
بله، یه جور تقدیرم هست.
عرض میکنم ما اگه بر اساس همین مفهوم سازی بریم جلو، ما میتونیم بگیم که ما توسط آقای رئیسی مفهوم عشق به خدمت رو بهش رسیدیم. تو تشییع جنازه میلیونی به چه مفهومی رسیدیم؟ عشق به خادم رو رسیدیم. یعنی اون عشق به خدمت تبدیل شده فرهنگ عشق به خادم. بنابراین مردم انتظار دارن از رئیس جمهور بعدی که به این شکلی که آقای رئیسی عشق به خدمت داشت خدمت بکنن، که چیکار بکنن؟ که متبلور بکنن عشق به خادمشونو. مردم ذاتاً فطرتاً عاشق خادم هستن، علاقه دارن به خادم.
همین آقای علی نژاد، این گزاره‌ای که شما مطرح کردید، یک رئیس جمهور باید چگونه نگاه کند به مسائل و چه ویژگی داشته باشد که خودشو در جایگاه رئیس جمهور خیلی نمیدونه، در جایگاه خادم ببینه مثل آیت الله رئیسی؟
دقیقاً توی همین تفاوت نگاه دیگه، عرض کردم توی تفاوت نگاه مدیریتیه. مردم حکمرانان واقعی نظام جمهوری اسلامی هستن. وقتی از حرف از مردم سالاری میزنیم،
بله،
یعنی یک رئیس جمهور بیاد مثل آقای رئیسی مردم رو اشتراک بده در تصمیمات مهم و کلان سیاسی و اثبات بکنه، دوندگی داشته باشه. مفهومی داریم تحت عنوان دنبالگیری. دنبالگیری به این معناست که شما یک تصمیم خوب میگیری، اما این تصمیم خوب تا سرپنجه اجرا دنبال میکنی.
بله.
آقای رئیسی دقیقا این تصمیم خوب رو مردم میگرفت، برای اجراش هم دوباره از مردم کمک میخواست. تمام طرحهای این دولت بدون آگاه سازی مردمی صورت نگرفت. مثل دولتی نبود که یه طرحی رو بدون آماده سازی افکار عمومی ببره جلو. مردم واقعا شریک خودش میدونست. از این نظر با این ابعاد که عرض کردم، انتظاری که مردم از رئیس جمهور بعدی دارن اینه که بیاد روی این فضا در واقع شعارهای خودش رو مطرح بکنه، برنامه خودش رو بده و یادآور امتداد دولت 13 باشه، با همین خصوصیت که عرض کردم خدمتتون.
یه نکته هم که تمام داشتم صحبت می‌کردم با آقای فرخنده پور، بحث همین در واقع تلاش‌های دولت برای بستن مجاری فساد بود، چیزی که موضوعی که تاکید رئیس جمهور بر طرح سامانه ملی هوشمند فکر میکنم بخشش در همین راستا بود. دولت آینده این موضوع رو باید چگونه بدام بده؟
ببینید آقای رئیسی، یکی از مهمترین انگیزهایی که ایشون از قوه قضاییه به در واقع توجه داد به قوه مجریه چی بود؟ اینکه یه طرح تحولی تو قوه قضاییه ایشون دنبال میکرد و سال اولش هم تیک کرد، فسادهای زیادی رو کشف کرد، تقابل زیادی کرد، خودش رفت به سمت آزادسازی در واقع برخی موانع تولید، متوجه شد که باید برای مبارزه با فساد چیکار بکنه؟ بیاد سرپنجه‌های اجرا، سرپنجه‌های مدیریتی رو کنترل بکنه. بنابراین اساساً ایشون با روحیه فساد ستیزی و قانوندانی نسبت به فساد اومد تو مسند ریاست جمهوری. رئیس جمهور بعدی دقیقاً باید با همین روحیه بیاد، یعنی بیاد ریشه های فساد دنبال بکنه. علت‌های فساد رو دنبال بکنه که تو سرپنجه‌های اجرایی، تو دستگاه اجرایی، دستگاه
بله.
اتفاق میفته با دو انواع اقسام در روش‌های دور زدن قانون و امثال هم اینها، که قانون موجود شاید نتونه جلوشو بگیره، قانونی که فعلا در دست در واقع قوه قضاییه است. بنابراین رئیس جمهور بعدی باید تحول قوه قضاییه رو مد نظر خودش قرار بده و بر اساس اون یک طرح مبارزه با فساد تداوم مسیر آقای رئیسی رو دنبال بکنه. آقای رئیسی اصلا ابایی نداشتن از این که فساد رو حتی تو دستگاه دولتی اعلام بکنن.
بله.
ماجرایی که توی همین 5-6 ماه اخیر اتفاق افتاد ثمره چی بود؟ ثمره حساسیت در مدیران دستگاه اجرایی خدای رئیسی بود. ماجرایی که توی
نگرانی هم نداشت از این که به
هر حال دقیقاً مطرح کردن، حتی بدنامیش هم به جان خرید آقای رئیسی، کسی نبود که بخواد در واقع دلبری بی حساب کتاب بکنه از مردم، به خاطر دلبری به حساب کتاب آینده فروشی بکنه، نه، بدنامیشو به جان خرید. تو ماجرای چای دبش ما اینو دیدیم دیگه، کجا حساس شد؟ خود دستگاه دولتی حساس شد، جای دیگه‌ای که نبود اونجا اومد حساسیت به خرج داد. بنابراین ایده مبارزه با فساد آقای رئیسی بسیار صادقانه و جدی بود، حتی اگه منجر به بدنامی و تهمت به خود ایشون
در عمل هم نشون دادن.
بله عمل اینو نشون داد.
بله آقای دکتر فرخنده پور، ما همونطور که دیدیم در دوران 3 ساله به هر صورت حیات سیاسی آیت الله رئیسی در قوه مجریه، ایشون بر احیای بازار تولید خیلی تاکید میکردن، شما هم اشاره کردید. جدا از این که حالا بگیم این به شعار سال برمیگره که مقام معظم رهبری هم درش داشت، نگاه خودشون هم به این مسئله بود. من میخوام از این وام بگیریم و بریم به سراغ رئیس جمهور آینده. رئیس جمهور آینده چگونه باید با توجه به همین اندیشه به مسئله تولید نگاه کنه در کشور؟
یک جمله بسیار زیبای مقام معظم رهبری فرمودن که فکر کنم حضرت عالی و مهمان محترم برنامه هم کنم، فقط فرمودن به قله نزدیک شدیم.
بله.
ببینید این جمله خیلی اثرگذار هست برای رئیس جمهور آینده. ما با یک شتاب تا حدودی میشه گفت معقولی داریم به سمت واقعا دروازه های توسعه کشور پیش میریم. تو بحث مسائل مربوط به سیاست گذاری عنایت بفرمایید که خب با دولت آقای رئیسی سیاست گذاری، اونم بحث سیاست متوازن تو وزارت خارجه با مدیریت شهید بزرگوار آقای دکتر امیر عبداللهیان به نتایج خیلی خوب و زیبایی رسید و ما تونستیم این حصارهای تنیده شده ساخته شده در طول قریب 45 سال بعد انقلاب اسلامی رو بشکنیم و وارد بازار جهانی بشیم، مثل بازار شانگهای یا مثلا حضورتون پیمان اکو که نیمه کارمون بود،
شهر همسایه.
بله بله. و تا حتی آمریکا هم رفتیم، آره آمریکا هم رفتیم. اما خب این شتاب تو بحث اصلی سیاست خارجی ما بود، اما تو بحث مسائل مربوط به موارد مربوط به صنعتمون، خب آقای رئیسی زمانی هم که تو قوه قضاییه بودن، خاطر مبارکتون باشی که اومدن بعد دونه دونه وایدار رو میرفتن،
بله بله،
چک میکردن،
نگاهشون بی بود که باید احیا بشن،
بله، کمک میکردن، سعی میکردن موانعی که برای این وایدار تراشیده شده رو بردارن و اجازه بدن این واقعا موج بیکاری که در کشور اون زمان یه رقم قابل توجهی بود بشکنه و مردم کارگرها بیان کارشون رو شروع بکنن.
برگرد.
بالاخره باید یه، ما اینو تو کشورهای غربی هم داشتیم، سال 2006 به بعد یک مشکلات اقتصادی برای پیش اومد که اگه خاطر مبارکتون باشه غربی اومدن به اقتصاد لیبرالیست یک نسخه زدن، نئولیبرالیزم، نئولیبرالیست اومدن و دولت رو وادار کردن که وام بده به این شرکت‌ها. بله. و این حالا برخلاف نسخه آدم اسمیت بود، ولی خب اینو زدن که نسخه رو که این فهم به اصطلاح وایدای تولیدی فعال بشه. حالا تو ایران هم این قضیه رخ داد و دولت ورود کرد و الحمدلله تا حدود زیادی تو دوره ریاست قوه قضاییشون کارا انجام شد و بعد که ما دیدیم خب اومدن قوه مجریه رو گرفتن، این قضیه خب شتاب بیشتری گرفت. هر استانی که ایشون می‌رفتن یکی از برنامه‌هاشون بود که میگه وایدای تعطیلی کجاست، به ما معرفی بکنید. ببینید با این دیدگاه ایشون میرفتن و پیگیری میکردن امور رو،
معتقد اینا سرمایه کشوری که باید دوباره برگرده به چرخه.
بله. و باید این پویایی در صنعت در اقتصاد کشور با فعالیت همینا عملیاتی بشه. وقتی واحدهای تولیدی کار نکنه قطعا صنعت اقتصاد ما هم نمیره جلو. ما که نمیتونیم فقط نفت بفروشیم، مواد خام بفروشیم، بالاخره ما یه سیاست گذاریایی برای اقتصاد و صنعت کشورمون داریم. خب همه اینا من میخوام به سوال حضرت عالی پاسخ بدم. حتی تو بحث فرهنگ ببینید حرکاتی که دولت آقای رئیسی انجام داد، برنامه‌ریزی که در این دولت شد، این راه رو به دولت بعدی نشون داده. دولت بعدی میدونه اگر به قول فرمایش مهمان عزیزمون اگر تو همون ریل حرکت بکنه قطع به یقین، چون آزموده رو آزمودن خطاست، نمیشه بر ریل جدایی براش تعریف کرد. این راهی بوده که رفته و خوبم نتیجه داده. بالاخره این کار
جامعه نشان داد راضی بوده دیگه.
بله مردم هم ها میشن. ببینین مردم تو هر داستانی، تو هر جریانی، تو انقلاب پشت سر دولت بودن کار موفقیت آمیز بوده. ببینید به ما حمله شد اوایل انقلاب، مردم اومدن کمک کردن، حمله رو دفع کردن. ما حتی یک سانتیمتر خاکمون از دست ندیم. چرا؟ چون جمهور با ما بود، مردم با ما بودن. تو تمام مدت، تو همین سختی هایی که ما تو بحث مسائل تحریم داشتیم، چرا مملکت ما به زانو در نیامد؟ چون مردم با ما بودن.
بله.
با حاکمیت بودن.
بله.
تو بدترین فشارات، تعرضاتی که به ما شد، حمله هایی که به ما شد، مردم میگفتن آقا بزنید. وقتی اسرائیل حمله کرد، رژیم صهیونیستی قاسم حمله کرد به ما، مردم میگفتن بزنید. وقتی شهید بزرگوار حاج قاسم رو از ما گرفتن، مردم گفتن بزنید. چرا؟ چون مردم پشت انقلابن. اگر حامی نداشته باشه، به راحتی آمریکایی‌ها از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اروپایی‌ها شاید هزاران توطئه برای مملکت، حالا شاید بعضی رو مردم ما در جریان باشن.
بعدم میاد اصلش بیرون.
بله. ببینید اینجا حاکمیت میدونه که پشتوانش مردمه. دولت بعدی اگر میخواد موفق باشه همین ریل رو باید بره جلو. چرا؟ چون مردم دوست دارن، مردم علاقمندن که سیاست‌های کشور با حضور رئیس جمهور و پیگیری‌های ایشون و اینکه طرح‌های نیمه تمام اقتصادی دیگه نمیدونم فرنگی همه اینا رو پای کار باشه ببره جلو، که ما دیگه مشکلی به عنوان طرح‌های نیمه کاره نداشته باشیم. خاطرتون باشه زمان جناب آقای رئیسی، زمانی که خب اومدن چرخه قوه مجریه کشور به دست گرفت، ما هیچ طرح جدید رو افتتاح کلنگ نمیزنیم مگر اینکه طرح قبلی رو تمامش کنیم. این یه راهکاری که باید حتما دولت بعدی اینو مد نظر قرار بده.
بله آقای دکتر علی نژاد، توی بحث سیاست خارجی خب میدونیم که یک تفاوت جدی میان دولت 13 با دولت قبلی بود و این بر مبنای یک تفکر جاری و ساری در واقع سبک و نگرش آیت الله رئیسی بود. درباره این تفاوت برای ما صحبت کنین تو بحث سیاست خارجی.
بله در رابطه با بحث سیاست خارجی هم باز دوباره میتونیم ما منبعث از همون نگاه مدیریتی این تفاوت رو ردیابی بکنیم. نگاه آقای رئیسی نگاه گشوده‌ای بود به پدیده های عالم، نگاه بسته‌ای نبود. ایشون کشورهایی که در واقع میشه باشون ارتباط گرفت و توی 3-4 تا کشور خاص منحصر نمی کردن. بعد سیاست خارجی ما بر مبنای تقویم روابط همسایگی استوار شد. ما شروع کردیم به رابطه گرفتن با کشورهای همسایه، چیزی که ازش غافل شده بودیم توی دوره ای.
بله.
تقریبا تمام تخم مرغامونو توی سبد چند کشور خاص چینده بودیم. بنابراین شما میبینید که بعد از ماجرای شهادت ایشون یه در واقع بازخورد بی سابقه تو حوزه سیاست خارجی ما باش مواجهیم. نزدیک 70 هیئت
عالی رتبه
خارجی اومدن تو مراسم بزرگداشت در واقع ایشون شرکت کردن. این نشون میده که طرح سیاست خارجی آیت الله رئیسی و حالا قهرمان دیپلماسی دولت 13 شهید امیر عبداللهیان
بله
به خوبی جواب داد.
بله
مردم متوجه این ماجرا شدن.
بله
کار دیگه‌ای که در واقع دستگاه سیاست خارجی دنبال می‌کرد و تو شعارهای خود آقای رئیسی بود و ما توی این دولت دیدیم این که در واقع دیپلماسی کمکی بکنه به توسعه اقتصادی ما، یعنی دیپلماسی اقتصادی ما هم به شدت فعال شد. آقای دکتر فرمودن ما تو پیمان شانگهای عضو شدیم، تو بریکس عضو شدیم. اینا چیز دستاوردهای کمی نبود.
بله.
البته تا اینکه به نتیجه برسه و آثار اقتصادی و مادیشو مردم لمس کنن چندین سال طول میکشه، اما به هر حال این آرزوی دولت قبلی بود، چیزی بود که توی دولت قبلی رخ نمیداد. شما نگاه بکنید همین گشودگی، تعامل، همین سطح از صداقت رئیس جمهور در حوزه داخلی رو مردم بهش واقفن، باش مواجه شدن. ما به نحوی اینو توی در واقع روابط خارجی هم شاهد بودیم. طرفای خارجی متوجه میشدن، متوجه این هم میشدن که اگر ما دست دوستی به سمتشون دراز میکنیم، این دست دوستی از روی صداقته. در واقع دنبال این نیستیم که به هر حال اهداف دیگه رو دنبال بکنیم. موضوع بعدی که ما تو حوزه سیاست خارجی دیدیم و توی دولت‌های قبلی تا حدی باش مشکل داشتیم، هم تو دولت نهم دهم، تو دولت دهم علل خصوص و یازدهم و دوازدهم، بحث تقریبا انفکاک بین میدان و دیپلماسی بود.
بله.
شهید عزیز ما، شهید امیر عبداللهیان، این انفکاک رو تبدیل کرد به یک فرصت تاریخی، به یک همسازی بین میدان و دیپلماسی، یک همسازی و پیوند ایجاد شد. اگر کاری در میدان صورت میگرفت، به طور مستقیم باعث توسعه دیپلماسی ما میشد، توسعه روابط خارجی ما میشد. این نحوه عمل کرده دولت توسعه سطح خارجی، خروجی چی شد؟ عملیات تاریخی وعده صادق. این نحوه عمل کرده ما، خروجی چی شد؟ اقتدار خارجی جمهوری اسلامی. ما الان به اذعان بسیاری از کشورها تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای شدیم.
بله.
یعنی این چیزی که قبلا تحت با عنوان شعار مطرح بود، الان تبدیل شده به یک واقعیت. هیچ تحرکی تو عرصه بین‌المللی، تو عرصه همسایگی ایران اتفاق نمی‌افته مگر که ایران یک پای اون مشورت این ماجرا باشه. الان روسیه توجهش به ماست، ترکیه توجهش به ماست، عربستان به سمت ما میل کرد، دید نمیتونه
بدون ما معادلات منطقه پیش بره.
دقیقاً بدون ما معادلات منطقه پیش نمیره. سبد تخم‌مرغاشو فقط تو سبد مثلا آمریکا نچین،
بعد تا رژیم
صهیونیستی فاصله گرفت. اینها نشون میده، نشونه که در واقع عرصه سیاست خارجی ما به تحول شگرفی مواجه شد. دولت بعدی هم دقیقاً باید روی همین ریل جلو بره. بعد همه اینهایی که عرض کردم با نظر داشته وش استقلال ما جلو رفته.
بله.
یعنی منجر شده به اقتدار ما. ما یک اقتداری داریم که در واقع دولت‌های خارجی رو به سمت ما معطوف میکنه، ما به سمت اونها معطوف نیستیم. یعنی در واقع تغییر موازنه دادیم به یک نحوی. اگر دولت‌های آینده همچنان با ایده در واقع نزدیکی به یک کشور خاص و چند کشور خاص بیان جلو، بازگشت به عقب، بازگشت و توی در واقع حرکت انقلابی ما بازگشت به عقب، کندی حرکت و اینها برای مردم دیگه معنادار نیست. همچون که آقای دکتر گفتن، ما در واقع نزدیک قله ایم، نزدیک قله. وقتی نزدیک قله میشیم، انگیزمون برای فتح قله بیشتره، نه بازگشت به عقب.
داریم میبینیم
به کجا میرسیم. و واقعیتش اینه که دولت با طرح زیرساختی که چه در داخل و طرحهای کلانی که در خارج داشت بر مانع بزرگی که هم مانع اقتصادی باشم فائق می اومد. یعنی شما مطمئن باشید اگر فتنه 1401 اتفاق نمی افتاد، ما اثرات این کار زیرساختی تو 402 می دیدیم. اکنون که تو سال 1403 هستیم، اگر دولتی بیاد که خودش امتداد طرحهای کلان و بزرگ و مثبت دولت 13 بدونه، مطمئن باشید که ما در سال 1304 و 1405 آثار این تغییرات اقتصادی به شکل ملموس در زندگی مردم خواهیم دید.
یه نکته هم که داشتن خیلی تاکید میکردن، دیپلماسی منطقه‌ای بود، نزدیک به کشورهای منطقه‌ای. به نظرتون این موضوع چقدر باید در دستور کار دولت آینده هم باشد با توجه به تمام تحولاتی که اخیراً رخ داده؟
ببینید، نکته مهمی که وجود داره اینه که دولت اسلامی بازوی اجرایی انقلاب اسلامیه.
بله.
پیام انقلاب چی بود؟ پیام انقلاب از ابتدا تا همین الان، پیام انقلاب به کشورهای منطقه مقاومت بود، مفهوم.
بله.
مقاومت.
بله.
ما چی رو صادر کردیم؟ با من ایده صدور انقلاب، مقاومت رو صادر کردیم. الان کجا داریم تأثیرش رو میبینیم؟ در ماجرای غزه و فلسطین، ماجرا که داره موازنه رو تغییر میده، دنیا رو به هم ریخته. اون بیان زیبای مقام معظم رهبری که دنیای آینده دنیای فلسطین خواهد بود، این کلمه خیلی کلمه معناداریه. چه در چه دوره ما به این اقتدار رسیدیم؟ در چه دوره پیام مقاومت تبدیل شد به یک اثر ملموس و عینی که ما تو غزه داریم شاهدش هستیم؟ در دوره دولت 13 هم. توی همین 3 سال شما تغییراتی که تو عرصه سیاست خارجی، تغییراتی که تو عرصه منطقه اتفاق افتاده رو دنبال بکنید.
بله.
اقدامات بی‌شائبه و شبانه روزی شهید امیر عبداللهیان برای کودکان غزه، رایزنی های ایشون توی دولت‌های مختلف رو دنبال بکنید.
بله.
خب واقعاً ما ایده صدور انقلاب که ایده مقاومت به کل منطقه بود و شاهدیم، و حتی ما ایده مقاومت رو انقدر مؤثر بود، انقدر به یک اقتدار خارجی ما کمک کرد که منجر به یک اتفاقاتی تو دانشگاه آمریکا شد.
بله.
شما اینم دارید دنبال میکنید میبینید و همچنان اون اتفاقات ادامه داره، و به قول یک بزرگواری ما دیگه از عصر حجر رسانه‌ای عبور کردیم، چون شبکه‌های اجتماعی گسترش پیدا کرده و هیچ چیزی پنهان نمیماند و این به ما کمک کرده. یعنی ما یک زمانی فکر میکردیم که شبکه اجتماعی ممکنه منجر به یک جنگ شناختی بشه توی 1401، و الان با اقداماتی که صورت گرفته که دولت در واقع رئیسی، دولت در دولت 13 هم شدت پیدا کرد، معادله اساسا برعکس شد، تبدیل شد به ضد خودش. ما در فضای تهاجم شناختی قرار گرفتیم نسبت به دشمن. بله. دیگه در فضای انفعال نیستیم، و دنیا متوجه این در واقع واقعیت شده و حالا داریم میریم جلو. دولت بعدی هم دقیقاً به نظر میاد که باید همین راهو بره، همین اصولو دنبال بکنه و بازگشت به عقب نداشته باشه.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر فرخنده پور، خب یه نکته ای که هست، اگر در مورد میراث دولت 13 در حوزه سیاست خارجی شما نکته ای دارید، چون فکر میکنم توی حوزه سیاست خارجی ما خیلی با هم برنامه داشتیم و صحبت کردیم، شما توی این زمینه حرفای زیادی هم در کنار حوزه دیگر برای گفتن دارید، بفرمایید. ضمن این که من میخوام بریم به سراغ نحوه تعامل دولت 13 با دیگر نهادها، حتی با رهبر معظم انقلاب، که به هر صورت تعامل درست باعث آرامش در کشور میشه و این هم یکی از میراث‌های مهمه که فکر میکنم رئیس جمهور آینده باید مد نظر قرار بده. درباره این دو موضوع برای ما بفرمایید.
ببینید، ما اگر تاریخ 100 ساله ایران رو مطالعه بکنیم، و شاید هم بیشتر از 100 سال، کشور ایران به هیچ کشوری تعارض و حمله ای نداشته.
بله.
کمان که در طول این دوران خب به کشور ما هم عملیاتی شد، هم بالاخره جنگ‌های بر علیه ما صورت گرفت.
بله.
این نشان از روحیه صلح طلبی مردم ایرانه. مردم ایران مردم آرامش طلب و در این حال صلح‌جویی هستند. در این حال هم خب کشورهایی که به طریق با ایران در تعامل بودن میدونن که اگر کشوری عزت و احترام آبروی ما رو نگه نداره، قطع به یقین تبعات بدی رو تحمل خواهد کرد. خب شما نهایت بفرمایید، ما بعد از پیروزی انقلاب اسلام ایران درگیری جنگ 8 سالی بودیم و خب بعد از 8 سال جنگ مشخص شد که صدام جنایتکار و حزب بعثش در حقیقت عامل این کشتار و در حقیقت خرابی ها در کشور ما بودن و ایشون رو محکوم کرد قطعنامه سازمان ملل متحد. خب سیاست خارجی ما از ابتدا بر اساس همون فرمایش مقام معظم رهبری و حضرت امام که منبعث از صحبت های ایشون شد، به اصطلاح جمله معروف نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی بود. خب ما در طول جنگ خب این دوران رو سپری کردیم و بعد از جنگ هم خب دولت جناب آقای هاشمی رفسنجانی اومد که حالا به عنوان دولت سازندگی مطرح بود. خب سیاست تعاملی ما با کشورهای همسایه با توجه به اون مدل ایران حراسی که کشورهای غربی از ایران تعریف کرده بودن، در طول بعد از دولت آقای رفسنجانی و دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدنژاد و دولت آقای روحانی دچار یک فراز فرودهایی شد، اما واقعا ثمره این فراز فرودها بر اساس تدبیر واقعا حکیمانه مقام معظم رهبری و دولت آقای رئیسی و شخص آقای امیر عبداللهیان به عنوان سکاندر سیاست خارجی جمهوری اسلامی خودش رو واقعا نشون داد.
بله.
ببینید، ایران بر اساس سیاست متوازنی که آقای امیر عبداللهیان برای سیاست خارجی ما تعریف کرد، ما توانستیم مقبولیت خودمون رو در مجامع بین‌المللی به حد اعلی برسونیم
و به ویژه در میان کشورهای منطقه نفوذ معنوی خوبی هم پیدا کردیم.
بسیار خوب، عالی. ببینید، ما الان حیطه جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی از مرزهای سیاسی ما فراتر رفته. ما الان تا دشت‌های قبچاق رفتیم، ما الان تا مدیترانه رفتیم.
آنجور دشت قبچاق که گفتیم مخاطبی کنه، منظورتون کدوم سمتی رو مخاطب؟
به سمت کشور آسیای میانه. ببینید، ما تا هند رفتیم، تا کشمیر رفتیم، ما امروز تا قلب آفریقا رفتیم. ما امروز وقتی میبینیم که دولت اندونزی میاد برای سالگرد ورود آقای رئیسی به این کشور مراسم میگیرن و این ورود رو به کشور خودشون با یک مراسم خاصی میان ارج میذارن، این نشان از نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در این کشورها هستش. ما امروز اگر میبینیم رئیس جمهور روسیه برای شخص آقای رئیسی احترام قائله، ما امروز میبینیم رئیس جمهور الجزایر میاد میگه من یک برادر صمیمی رو از دست دادم، واقعا
خیلی گسترده
فوق العاده. ببینید قریب یک سوم از کشورهای دنیا در قبال حوادث ایران واکنش نشون دادن و این واکنش نشان از نفوذ معنوی ایران است و این اثباتی هستش که جمهوری اسلامی ایران برای صلح طلبی خودش تو دنیا این رو بر اون کشورها قبولونده. خب همه این مسائل نشان از این میدهد که سیاست خارجی ما موفق بود. ما توانستیم بسیاری از شایعات، از موارد مختلف، نمیدونم در راستای ایران توریز، ببین همه اینا رو زدیم کنار و اون وجهه خودمون و وجهه صلح طلبی خودمون به جهان واقعا فهموندیم. شما اینکه بفرمایید در طول دوره جناب آقای رئیسی، آقای امیر عبداللهیان آخرین سفر آفریقایی که دو گامبیا داشتن، در طول این ایام برگزاری جلسه با تمام وزرای خارجه که تو اون جلسه حضور داشتن، ایشون جلسه گذاشتن، با اینا صحبت کردن، با مصر، با الجزایر، با خیلی از کشورهای عربی. ببینید دست دوستی و اتحاد جمهوری اسلامی ایران رو به این کشورها دادن و اون کشورها گرمی این روابط رو حس کردن و ما در مراسم سالی شهادت این بزرگوارا دیدیم که چجور اینا احساس همدردی میکردن با جمهوری اسلامی ایران. ما در پیمانهای منطقه‌ای تو اوراسیا، بریکس، شانگهای، خب میدونید ایران چند دوره به عنوان عضو ناظر بود،
تلاش هم میکرد که بشه نمیدونم،
بله، ولی در دوره آقای رئیسی این قضیه به وقوع پیوست. ببینید پیمان اکو دفتر مرکزیش تو تهران بود، تو دولت قبل این دفتر تعطیل شده بود، کارمنداش رفته بودن خونه، کارمندایی که تخصص زبان انگلیسی داشتن دوره ها رو گذرنده بودن عملا. ولی شما اینات بفرمایید با ورود آقای رئیسی به عرصه قوه اجرایی کشور این پیمان احیا شد. تو ترکمنستان اشخابان اومدن پیمان رو احیا کردن، یکی از بانک‌های بزرگ ما اونجا شعبه داره، داره کار اقتصادی میکنه. ببینید این پیمان احیا شد، پیمان اکو سال 1346 بین سه کشور ایران و ترکیه و پاکستان به خاطر جلوگیری از نفوذ کمونیست که کمرمندی در مقابل اون احداث کرده باشن اومد به اصطلاح تعریف شد و خودش رو معرفی کرد. این پیمان امنیتی بود، در طول این سالیان فراز و فرود زیادی داشت تا اینکه تو دولت قبل آقای رئیسی این پیمان اصلا دفترش تو ایران تعطیل شد، ولی این پیمان احیا شد. یا پیمان شانگهای که ما اصلا فکرش نمی‌کردیم. خب می‌دونید این پیمان اینقدر بزرگه بهش میگن پیمان ناتو شرقی.
بله.
بعد از سازمان تجارت جهانی به عنوان دومین مرکز اقتصادی جهان، مجموعی که کشورها دارن با هم فعالیت می‌کنن، شناسایی شد و خب در زمان آقای رئیسی بالاخره ما ورود کردیم. حالا به قول فرمایش جمال نجات که شاید تبعات اقتصادی اون دیر به صلاح سفره مردم بیاد، بله، یا پیمان بریکس. ببینید همه اینا، یا اوراسیا، همه اینا نتیجه زحمات شبانه روزیه جناب آقای امیر عبدالله یام، پیگیری ها و پشتیبانی جناب آقای رئیسی بود که ما میبینیم واقعا به نتیجه نشست. دولت بعدی هم میبایست همین ریل رو ادامه بده، یعنی ما در ریل گذاری اشتباه نکردیم، فوق العاده قشنگ و زیبا کار شده و این اگر انشالله به نتیجه برسد افتخاری خواهد بود برای دولت آینده.
بله، سپاسگزارم. من یه سوال دوم پرسیدم ولی حالا شما میرم سراغ علی نجات و برمیگردم در مورد سوال دوم. یک فاصله، بله دوستان شما میخوان یه فاصله بگیریم، برمیگردیم بحث رو ادامه بدیم.
کندوقاف چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. را رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، شما به صورت زنده شنونده برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع تبیین انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده در بستر نظام مدیریتی رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی هستید.